با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشات هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته‌ای که گذشت باز هم هفته‌ای بود که زیر سایه جنگ زندگی کردیم تو ایران. مردم ایران در زیر سایه جنگ و مردم منطقه خاورمیانه و به ویژه مردم غزه. کشتار و نسل‌کشی که در غزه هست شکل بسیار وحشتناکی به خودش گرفته. ارتش اسرائیل بعد از ویرانی شمال غزه و مرکز غزه، خان یونس و خود شهر غزه، حالا حملات خودش رو متمرکز کرده روی رفح که نیمی از مردم 1 میلیون نفر در اونجا پناهنده شدن و بمباران‌های شدید و گسترده‌ای رو در اونجا داره به پیش می‌بره. تلاشی که از طرف مصر، قطر و آمریکا با سفر بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه بود و یک پیشنهاد صلح مطرح شد. حماس با این پیشنهاد صلح موافقت کرد که یک صلح با آتش‌بس 3 مرحله‌ای بود و با همراه با آزادی گروگان‌ها، ولی نتانیاهو در آخرین لحظه پیشنهاد را رد کرد و مطرح کرد که ما تا نابودی حماس چند ماه بیشتر نداریم و ما سعی میکنیم که حماس را نابود کنیم و عملا دست رد بیزد به این پیشنهاد و وضعیت را بغرنجتر کرد. و سازمان های بین المللی به و سازمان ملل از جنایتی که در غزه و در رفح ممکنه اتفاق بیفته به شدت نگران هستند و این وضعیتی است که ولی دولت نجات پرست اسرائیل با تمام نیرو داره اون خط خودش رو پیش میبره. نتانیاهو خب روی دو چیز داره حساب میکنه، یعنی یکی این که میخواد مسئله رو کش بده، به یه سری تأثیر میذاره روی انتخابات آمریکا و این به نفع ترامپ هست و ترامپ از دوستای نزدیک نتانیاهو هست و درگیری که او با بایدن داره و همیشه در دوره گذشتن حتی در زمانی که اوباما رئیس جمهور بود و بایدن معاون رئیس جمهور بود همین درگیری وجود داشت توی مسئله فلسطین و مسائل خاورمیانه. از طرف دیگه با کش دادن این میخواد تلاش کنه که جنگ رو بکشونه به لبنان و به شکلی پای ایران رو در میون بیاره و اون چیزی که خودشون مطرح میکنن، یعنی سیاست اسرائیل هست که سر مار در ایران هست، خطی که اون کسایی که پروژه بگیر هستن هم همین تکرار خواهند کرد و تکرار میکنن، این خطم به شکلی پیش بره. خود منطقه ما شاهد این قضیه هستیم که جنگ در روز به روز گسترده‌تر میشه. آمریکا با حملاتی که کرده 2 تا از رهبران اصلی کتائب حزب الله رو کشته، در لبنان هم اسرائیل یکی از رهبران حزب الله رو کشته و وضعیت طوری شده در عراق که با اون حملاتی که آمریکا کرده به کشتن سران 2 تا رهبران کتائب حزب الله وضعیت بسیار بقرش شده. دولت عراق داره فشار میاره که اگر به این شکل پیش بره ما قرارداد مبارزه با داعش را که با آمریکا داشتیم لغو میکنیم و عملا نیروهای آمریکایی باعث از عراق خارج بشن. از اون طرف صحبت از این هست که بعضی از خبرگزاری‌ها مطرح کردن که آمریکا پیشنهاد کرده که در قبال انحلال 8 شعبی نیروهای رزمی آمریکا از عراق خارج بشن. خب 8 شعبی یک نیروی شبه نظامی است که زیر نظر ارتش کار میکنه ولی تقریبا هم کار کرده را که داره سپاه پاسداران در ایران داره. یعنی عراق هم عملا دارای 2 نیروی مسلح است، یعنی یک نیروی ارتش هست، یک نیروی 8 شعبی. همین وضعیت هم که در ایران هست که تو قانون اساسیشون هست که یک ارتش دارن و یک سپاه پاسداران و اولا سپاه پاسداران همه کارهای کشور هست. تو اینجا هم 8 شعبی با همین سیاست داشته پیش میرفته و همین شکل مطرح میشه. این وضعیتی است که در مورد عراق هست و این عراق این حملاتی که داره تداوم پیدا میکنه، درگیری‌هایی که داره شکل میگیره، میتونه جنگ را به شکلی گسترش بده. خب همزمان ما شاهدین هستیم که جنگ در یمن داره گسترش پیدا میکنه. اون ائتلافی که آمریکا داره شکل میده در رابطه یمن داره گسترش میده، ضمن اینکه خودش حملات به کشورهای آمریکا و انگلیس حملات بسیار گسترده‌ای را به بسیاری از نقاط یا پایگاه ها یا زیرساخت های یمن دارن انجام میدن ولی تا حالا موفق نشدن که سیاست رهبری حوثی ها را عوض کنن. از این طرف آلمان یکی از رزمماهای جنگی خودش رو دیروز به منطقه فرستاد که این رزمماه قراره که در اونجا 6 ماه یا 6 ماه یا اینکه تا 3 ماه دیگه اونجا بمونه و بعد با توسط رزمماه دومی که اسمش هامبورگ هست جایگزین بشه و به یه شکلی آلمان هم داره مطرح میکنه که ما برای حراست از این آبراهای بین‌المللی که ارتباط اروپا را به چین و هند و آسیا وصل میکنه را بایستی حفاظت کنیم و خود این نشون میده که این جنگ داره گسترش میده. حتی دولت سوئد هم مطرح کرده که ما نیرو خواهیم فرستاد به اونجا، رزمناو خواهیم فرستاد در حمایت از این. بنابراین اینجا ما شاهد یک شکل‌گیری یک جنگ بین‌المللی هستیم، یک ائتلاف بین‌المللی به زمینه‌های اون وجود داره و خطر این هست که این جنگ گسترش پیدا کنه به ایران و این به نظر من خطر جدی هست که وضعیتی که ما تو ایران داریم، مردم تو ایران دارن، وضعیتی است که بسیار خطرناک شد. و بر متن این شرایطی که وجود داره روشن هستش که دو تا بازنده اصلی در جنگ غزه، یکی نتانیاهو هست که عملا بی‌آبرو شده در جهان و متهم شده به نسل‌کشی، دادگاه بین‌المللی لاهه را متهم کرده به نسل‌کشی و ازش خواسته که دست از این کار را برداره و از اون طرف خب افکار عمومی جهان علیهش برانگیخته هستن به شکل خیلی گسترده. بازیگر دومی که تو این جنگ شکست خورده جمهوری اسلامی هست، یعنی درست تو شرایطی که جمهوری اسلامی متهم هست به یک طرف قضیه است و با نیروهای نیابتیش و حتی در مصاحبه‌ای که یکی از روزنامه‌نگاران یکی از خبرگزاری‌های آمریکا با نماینده دائم ایران در سازمان ملل کرد، اونا هم مطرح کردن خب اونم نیروهای نیابتی که وجود دارن نیروهای نیابتی نیستن، بلکه ما یه پیمان دفاعی داریم مثل پیمان دفاعی ناتو با کشورهای منطقه یا با نیروهای منطقه. خب مشخصه که همه اینا انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی میره و اقداماتی که نیروهای آتش به اختیار میکنن به اونا متهم میکنن. درست تو چنین شرایطی که ایران متهم هست به یک طرف جنگ و بسیاری از خود نتانیاهو و بسیاری از نئوکانهای آمریکا و بعد این گرایشات تندرو در اون کشور و کشورهای دیگه خواهان حمله به ایران هستند، کشورهای عربی مثل قطر، مثل عربستان، مثل مصر پرچم دیپلماسی رو برده گرفتن و خودشون را به عنوان مدافع مردم فلسطین جا میزنن و عملا ایران در اینجا به یک بازنده بزرگ تبدیل شده. خب این یک نفرتی هستش که داره در سطح منطقه نسبت به کارکرد ایران وجود داره. تو خود ایران هم خب نفرتی که از مردم دارن از اقداماتی که رژیم میکنه خب بسیار بالاست. بنابراین ایران یعنی جمهوری اسلامی، نه ایران، جمهوری اسلامی بازنده یکی از بازنده های اصلی است در کنار دولت نجات پرست اسرائیل. خب دو تا ویژگی هم که دارن این دو تا دولت، هم دولت اسرائیل یک دولت نجات پرست هست و هم دولت ایران یک دولت آپارتاید و نجات پرست است و اقداماتی که میکنه، تبعیض هایی که قائل میشه علیه زنان، علیه ملیت ها و بسیار تو در تو و لایه به لایه هست. از اینجا وقتی میبینیم که جمهوری اسلامی تو شرایطی که در عرصه بین‌المللی شکست خورده، دیپلماسیش گل نشسته و خطرات جنگ وجود داره و تمام تلاشش رو داره میگذاره روی این که این جنگ به ایران نکشه و حتی در مورد حملات آمریکا همشون سکوت کردن، از خامنه‌ای گرفته تا سران سپاه، اون ارگتیز هایی که قبلا میکردن، اون نمیدونم تندیت مطالب تندو تیزی که سر مقاله نویسان کیهان و حسین شریعت مداری به عنوان تکتیر انداز بیت انجام میداد دیگه همه ساکت شدن. حالا بگذاریم که طنز تاریخ هست که تکتیر انداز بیت که یکی از شنیدترین نویسنده هاست و یکی از قلم های مسموم هست توی ایران به اسم قلم مقدس جایزه گرفته از وزارت ارشاد. این فضایی که وجود داره در منطقه باعث شده که جمهوری اسلامی که نگران این است که مثلا جنگ شروع بشه، نگران فشارهای خارجی هست به انزوای خارجیش، در داخل اساسا از جنبش مردم وحشت کرده، میترسه و ناکامی های مختلفی که داره خط سرکوب را به شکل خط اساسی میشه. چون جمهوری اسلامی گفتم در سیاست خارجی نه تنها منزوی شده بلکه شکست خورده، بلکه یک نوع فروپاشی در سیاست خارجی میبینیم که این حالتی که الان هست که هیچ جا در این مذاکرات برای مسئله صلح آتش بس و تحولات سیاسی راش نمیدن جمهوری اسلامی را، یا اون حماقتی که در مورد حمله به پاکستان و اقلیم عراق کرد، یا دیپلماسیش در مورد آذربایجان و ارمنستان که ره به جایی نبرده، و حتی دیپلماسی که مطرح بود که چین و روسیه اومدن حاکمیت به تردید کردن در حاکمیت ایران بر جزایر سگانه، همه اینا خود شکست های دیپلماتیک هست و نشون دهنده یک نوع فروپاشی در دیپلماسی داخلی رژیم است. در زمینه اقتصادی هم ما میبینیم که جمهوری اسلامی هیچ جور نمیتونه به خواستها و نیازهای مردم پاسخ بده و این وضعیت به شکل بسیار گسترده‌ای هست. این هستش که حاکمیت برای اینکه نمیتونه پاسخ بده به نیازهای مردم، نمیتونه پاسخ بده به خواستهایی که وجود داره، از نظر اقتصادی به شکل وحشتناکی برشکسته است، مجبوره که برای روی موج کنترل و سرکوب باشه. توجه کنیم که تو 130 سال قبل از انقلاب قیمت ریال یا به پول رسمی ایران بوده از 7 ریال در برابری با دلار از 7 ریال به 70 ریال رسیده در 130 سال قبل از انقلاب، ولی در 44 سال بعد از جمهوری اسلامی، یعنی فاصله بین اون 130 سال، ریال از 7 ریال تا 70 ریال میشه 10 برابر، ولی در فاصله 44 سال حکومت اسلامی ریال 9000 برابر کاهش ارزش داشت. و اون چیزیست که امروز زمانی رئیسی مطرح میکرد من رئیس جمهور بشم دلار 5000 تومان میشه، حالا دلار 60000 تومان هست و این ارزی را فینا به این شکلی برابری رو بالا میبرن، یک چپاول گسترده ای است که در مردم در از جیب مردم انجام بدن. بنابراین این فروپاشی اقتصادی در کنار اون فروپاشی امنیتی و سیاست خارجی و اون باعث شده که سیاست حاکمیت یک سیاست سرکوب همه جانبه باشه. این سرکوب فقط سرکوب در حوزه اعدام ها و دستگیری ها نیست، گونه جداگونه بهش میپردازیم. ما میبینیم که در جنبش کارگری سیاستی که حاکمیت داره و این توی سیاست برنامه هفتم توسعه هم خیلی قشنگ هست، فشار بسیار سنگینی رو جنبش کارگری میاره. هدف اونها اینه که جنبش کارگری رو به شکل کامل اتمیزه بکنن و کارگر رو در برابر کارفرما قرار بدن و به شیوه قرون وسطا باعث بشن که رابطه کارگر و کارفرما توافق دو جانبه باشه. به اون چیزیست که اصطلاحا عربیش میگن مزد توافقی، مزد منطقه شکل‌های مختلف. و حالا نه تنها اتمیزه کردن دارن پیش میبرن، دارن تشکل‌های کارگری را به شکلی سرکوب میکنن. طبق آخرین مصوبه‌ای که داشتن که وزارت کار مطرح کرده، از تشکل‌های کارگری، حالا حتی تشکل‌هایی که به شکل تشکل‌هایی هستن که رسمی بودن مثل شورای اسلامی کار یا تشکل‌های دیگه سنفی که وجود داشته، از اینا خواستن که بیان خودشون رو دوباره ثبت نام کنن. یعنی به شکلی یک سری موادی رو وارد کردن که بتونن این تشکل‌ها رو، حتی تشکل‌هایی که تا حالا تشکل‌های میشه گفت که زرد هستن، تشکل‌هایی هستن که بخشاشون تشکل‌های سنفی اونطور تاثیرگذار هم نبودن، حتی اونها رو هم میخوان کنترل کنن، حالا تشکل‌های خود اصیل و مستقل رو که خب به شکل گسترده سرکوب میکنن. در زمینه دستمزدها هم ما میبینیم که سیاست سرکوب دستمزدها به شکل گسترده ای داره پیش میره و در مقایسه بین کشورهای همسایه ایران یکی از پایین‌ترین دستمزدها رو داره با 384 دلار، در حالی که کشورهای مثلا حتی پاکستان، حتی افغانستان دستمزدشون از ایران بالاتره. حالا دستمزد در ترکیه که 560 دلار، یعنی سه برابر هست اون رابط. بنابراین این سیاست سرکوب دستمزدها به شکل گسترده داره پیش برده میشه. در مورد دانشگاه میبینی، یعنی وقتی که جنبش کارگری رو بگذاریم، حالا سرکوب‌های مختلف، دستگیری‌ها، فعالان سیاسی در دانشگاه، در دو سال گذشته 25 استاد دانشگاه تهران را اخراج کردند. موج اخراج‌ها به تعلیق‌های استادهای دانشگاه ادامه داره. همزمان با این موج تعلیق، اخراج، تذکر به دستگیری دانشجویان چیز داره، تداوم داره تو این رابطه و میبینیم که به شکل گسترده‌ای داره ادامه پیدا میکنه. در مدارس هم همینطوری هست، یعنی مدارس با اخراج معلمان، پرونده سازی برای فعالان صنفی معلمان که به شکل گسترده است، ما اینو شاهدش بودیم در معلمان تهران، معلمان کردستان، معلمان گیلان، معلمان شیراز، جاهای مختلف که مشهد، همه اینا شاهد یک نوع سرکوب گسترده و فراگیر هستیم و سعی میکنن که با اون طرح مسجد مدرسه ایران رو برگردونن به مکتب خانه های قدیم. یعنی الان به نظر میرسه که رهبری کنونی ایران یا رهبری ایران و نیروهایی که دارن کار میکنن بیشتر دارن جا پای طالبان میذارن و برمیگردن به مکتب خانه هایی که طالبان تو افغانستان جا انداخته و حق تحصیل کودکان و کودکان دختر و او جوانان و نوجوانان دختر رو گرفته تو اینجا. اینا هم میخوان همون سیاست رو به شکل پیش ببرن با طرح مسجد مدرسه که یک طرح، حتی میان میز و صندلی ها رو جمع میکنن و جاش قالی میذارن که بیان اونجا بشینن. خب این یک سیاست سرکوبگرانه به شدت حساب شده است، یعنی هم تو جنبش کارگری، هم تو جنبش در آموزش، هم تو دانشگاه ها سیاست رو میبینیم. در زمین سیاست فشار بر زندانیان سیاسی و موج اعدام هم که خب بسیار مشخصه، توی یک ماه گذشته 90 نفر را اعدام کردن، توی یک سال گذشته 800 نفر را اعدام کردن و هنوز هم 13-14 نفر زیر از نظر افراد سیاسی عقیدتی زیر موج اعدام هستن، به اضافه اون اعدام زندانیان آسیبای اجتماعی که طور مرتب اجرا میشه در همه جا، از در مشهد، در بیرجند، در زاهدان، در جاهای مختلف و خبرش اینجا اونجا میاد. بنابراین این مجموعه رو میبینیم که حاکمیت متوجه شده که چون نمیتونه اداره کنه جامعه را، همه این نیروش رو گذاشته روی خط سرکوب و این سرکوب رو تو همه زمین هم بره. یکی از ویژگی های سرکوب جمهوری اسلامی، حالا سرکوب طبقاتش به کنار که مطرح کردیم که جنبش کارگری یا توی آموزش و بخش های مختلف، سرکوب شکل فاشیستی سرکوب هست، چون یک حکومت حکومت فاشیستی است. سرکوب فاشیستی به این مفهومه که یک نفر رو که میگیرن به عنوان زندانی، تمام خانواده‌اش رو تنبیه میکنن، یا یکی رو که اعدام میکنن تمام خانواده‌اش تنبیه میکنن، از کار اخراج میکنن، فشار میارن، بهشون تلفن میزنن، به شکل‌های مختلفی تهدیدشون میکنن. یعنی این نوع که تمام فامیل، آشنایان و نزدیکان رو تنبیه کردن، این شیوه سرکوب فاشیستی است که در زمان آلمان هیتلری این قضیه بود، موسولداران هم موسولینی این قضیه به شکلی بود و این ویژگی هایی که داره. خب این وضعیتی که حاکمیت داره اجرا میکنه، یه نقطه دیگه که باز بهش توجه کنیم، یعنی اونچنان فضای جامعه رو، حالا تو زمینه یه جنبش آزادی خواهی و تلاش برای سرکوب جنبش زنان، تلاش برای اینکه با آزاد پوشی مقابله کنه، هرچند به شکل بسیار مسخره تو در آستانه انتخابات میبینی که یک مرتبه لباس زنایی که مجریان تلویزیون هستن عوض میشه، اینجا اونجا رقص را میندازن، یک شکل کمیکی به خودش گرفته، ولی خب اینا یک سرکوب سازمان یافته علیه جنبش زنان هم دارن به پیش میبرن و فضای جامعه را به شکلی میخوان برگردونن به اون فضای قبل از قیام جنایت، چون اینجا ما شاهد یک جنبش انقلابی و یک انقلاب زنانه بودیم که تونست جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی واداره، به یک فرهنگ جدید رو بر جامعه حاکم کنه، به فضای ایران رو به شکلی عوض کنه. این فضای سرکوب، چه سرکوب دستمزد هاست، چه سرکوب بخش های مختلف اقتصادی و حتی حالا شروع کردن بخش های اقتصادی که زیر نظر نهادهای رهبری نیست یا زیر نظر قدرت حاکم، یعنی این جناح پایداری ها یا دولت پایداری ها و مسوایی ها نیست، سرکوب این بخش هم شروعش کردن و از اون طرف هم فشاری که دارن بیارن روی قسمت های دانش بنیان. ما شاهد یک موج مهاجرت هستیم که شرکت های دانش بنیان دارن در ایران خارج میشن و آماری که داده میشه آمار خروج، یعنی جایگاه تولیدات دانش بنیان در صادرات ایران 0.2% است، یعنی چیزی بسیار پایین تو این رابطه، در حالی که ایران به لحاظ شرکت های دانش بنیان و نیرویی که داره، تاثیر کرده ای که داره به تو این زمینه کار کردن بسیار بالاست، ولی الان ما داریم شاهد موج مهاجرت این شرکت های دانش بنیان به کشورهای همسایه و کشورهای دیگه میشیم که یک نوع خطر جدی رو برای آینده اقتصاد رقم میزنه. در کنار اون شاهد موج گسترده مهاجرت پزشکان هستیم. آمارهایی که خودشون میدن از پزشکانی که دارن درخواست اون مدرک صلاحیت پزشکی میکنن، بسیار بالا رفته تو چند سال گذشته، به بخش گسترده ای از پزشکان و کارکنان به بخش کارکنان بهداشت دارن از کشور خارج میشن. در کنار اون اینکه مهاجرت دانشجویان و دانش آموزان و جوانان به شدت گسترش پیدا کرده، چون احساس میکنن در اینجا آینده ای وجود نداره، احساس میکنن برای اینکه حتی اینجا تحصیل بکنن شغلی براشون وجود نداره، حتی شرکت هم بزنن شرکتشون آینده نداره، چون شرکت ها را اون نهادهای خصولتی دولتی و سپاه تحت کنترل خودش میگیره، امکان دست دیگران را باز نمیذاره تو رابطه. بنابراین ما شاهد یک موج مهاجرتی هستیم که به قول صالحی رئیس انرژی اتمی، سابق انرژی اتمی، گفته بود که مهاجرت داره به کودکستان ها میرسه تو رابطه. خب این وضعیتی است که جامعه داره به یک شکلی واکنش نشون میده. خب واکنش خطرناک است. واکنش خطرناک به این مفهوم هستش که ما با یک خونریزی مغزی در کشور روبرو هستیم و این خونریزی مغزی عواقب دراز مدت داره. خب تنها چی حسنی که داره اینه که این نیرویی که الان ما صحبت از اینه که در حدود 5 تا 8 میلیون ایرانی در خارج کشور هستن، و همین هفته گذشته یکی از نمایندگان پارلمان آلمان در سخنرانی خودش مطرح کرد در مقابل اون موج راست و فاشیستی که در این آرمان در حال شکل‌گیری است و در رشد هست، گفته بود که شما که چون در اینجا نماینده های AfD به عنوان حزب فاشیستی آرمان یا شبه فاشیستی آرمان باید بسیار از نیروهای راسیست نشست مخفیانه داشتن و صحبت کرده بودن که چطوری ما آلمانی هایی که ریشه خارجی دارن را بازخواد در فردایی که قدرت را به دست گرفتیم اخراج کنیم. توجه کنیم که 20% جمعیت ها 20 میلیون از کسایی که در آلمان زندگی میکنن از 85 میلیون نفر ریشه خارجی دارن، که در مقابل اون سخنرانی کرده بود نماینده آلمان مطرح کرده بود که شمایی که خواهان اخراج خارجی ها هستید، اگر نقش خارجی ها رو در ساختن آلمان دست کم نگیرید، شما اگر فقط پزشکان ایرانی از سیستم پزشکی آلمان خارج بشن این سیستم فورا فرو میپاشه. خب این نشون دهنده اینه که این کشورها چقدر تونستن از این مهاجرتی که ایرانی ها کردن سود ببرن. حالا این وضعیت توی فرانسه هم همینطوری هست، توی انگلستان به همین شکل، تو کانادا، تو استرالیا، تو آمریکا، یعنی این هست. خب این یک نقطه‌ای هستش که یعنی از یک طرف مشاهده خونریزی مغزی هستیم، شاهد این هستیم که ایرانی‌ها در جاهای مختلف جهان جاب‌ها باز کردن. خب در فردای تحولات سیاسی در ایران خوشبختانه این امکان وجود داره که بازگشت بخشی از این نیرو یا رفت آمد این نیروها به ایران، یک مرتبه ایران شاهد یک جهش فرهنگی بسیار گسترده بشه، یک پیوند جهانی و گسترده با علم و دانش جدید پیدا کنه، و این یک نقطه ای هست که میشه نقطه امید باشه. یعنی اون وضعیتی که ایران داره به عنوان یک کشوری که در خودش یک نیروی جوان بسیار قدرتمند داره، جوان تحصیل کرده داره، یک نیرویی داره که امروز تونسته یک فرهنگ، یک انقلاب فرهنگی تمام عیار رو سازمان بده. این انقلاب فرهنگی تمام میتونه تأثیرات، یعنی اون نیرویی که رفته خارج بر بازگشت خودش میتونه نقش بسیار اساسی داشته باشه توی طبق آماری که نظرسنجی که 2 سال پیش انجام شده، در 44 سال بعد از انقلاب رشد گرایش خروج از مذهب یا غیر مذهبی بودن یا بی توجهی به مذهب دولتی در ایران به شکل گسترده بالا رفته. یعنی 60% مردم گفتن ما حتی به شکل دائم نماز نمی خونیم. خب این یک تحول است در کشوری که درش انقلاب اسلامی انجام گرفت، به اون موج انقلابی که قبل از انقلاب بهمن بود و فضای انقلابی که در اونجا بود، مثلا آدم های مثل شریعتی اومده بودن اونجا و فضا رو گرفتن و سعی میکردن که اون از ایده های چپ به عاریت بگیرن و اون عدالت خواهی چپ رو به اسم خودشون تمام کنن و جنبش مذهبی رو قدرتمند کنن، امروز الان این گرایش داره توی مردم به شدت کاهش پیدا میکنه. یعنی یک نوع رنسانس مذهبی تو ایران داره شکل میگیره، حتی نو اندیشان مذهبی هم دارن متوجه میشن که دیگه با اون مذهب عتیقه گذشته نمیتونن مردم رو به سوی خودشون بکشونن، به این یک تحول بزرگ فرهنگی که تو ایران داره اتفاق میفته. بنابراین علی رغم اینکه ما شاهد این فضایی هستیم که دولت دینی داره ایجاد میکنه، شاهد این هستیم که بخشی از مردم به این نتیجه میرسن که نمیتونن تو اونجا بمونن، یا جووناشون سعی میکنن بچه هاشون نمونن و خارج میکنن، ولی ما یک تحول بزرگ را در ایران شاهد هستیم. نقطه دیگه ای که باعث بهش تاکید کنیم این هستش که ما با یک جنبش مقاومت گسترده‌ای در مقابل حاکمیت رو برسیم، یعنی همزمان با اینکه حاکمیت در عرصه های مختلف خصوصیت های فروپاشی رو داره از خودش نشون میده، یا خود فروپاشی و خود براندازی رو کنم، چیزی که خاتمی به شکلی مطرح کرده بود یا مهدی نصیری به شکلی مطرح کرده بود داره نشون میده، از اون طرف ما شاهد هستیم که جامعه یک مقاومت درخشان رو در از خودش نشون میده و توی شرایطی که یعنی فضای سرکوب بسیار گسترده، این باعث نشده که جامعه از وحشت زده بشه، جامعه مرعوب بشه. ما مقاومتی که زندانیان سیاسی دارن از خودشون نشون میدن، اون یک شنبه سه شنبه هایی که سب غذا میکنن، نشون میده که چقدر این مقاومت بار است. ما اون مقاومتی که زنان کشور دارن انجام میدن برای آزادی پوشش در جاهای مختلف و روزانه مبارزه میکنن هستش. ما اعتصابات کارگری مثل اعتصاب تازهی که ایران تایر مطرح کرده انجام داده، اعتصابات کارگران فولاد، اعتصابات کارگران نه خودش نشون دهنده این جنبش قدرت هست، اعتراضات بازنشستگان که به شکل گسترده و هست، اعتصابات و اعتراضاتی که برای محیط زیست داره توی عراق و دیگه شهرها اتفاق میفته، همه اینا نشون دهنده یک نوع مقاومت است. حتی ما در مورد نفرتی که از جمهوری اسلامی وجود داره دیدیم که مثلا در وقتی که تیم ملی فوتبال از قطر شکست خورد در بعضی از شهرها خوشحالی کردن. خب این به یه شکل غم انگیزه، چون واقعیت اینه که این تیم ملی جمهوری اسلامی نیست، این تیم ملی ایران از این جوانان نیستن که همه سرسپرده باشن، و حاکمیت به شکل رذیلانه ای داره تلاش میکنه که بسیار از چیزهایی که متعلق به مردم هست به نام خودش سلب کنه. حتی دیدیم که مثلا قلعه نوحی وقتی برگشت سرمربی تیم فوتبال با سرامین مثلا دیدار کرده. خب اینا چیزهایی است که تو مردم نفرت ایجاد میکنه و همین باعث شده که مردم خوشحالی کنن از شکست این تیم، چون فکر میکنن یا فکر میکردن که این تیم آخوندی است، تیم ملاهاست، و هرچند چنین چیزی وجود نداره، ولی این خودش یک نوع خطری هست که جامعه داره به شکل دو قطبی میشه، یعنی بخشهایی از مردم به شکل این درگیری است نشون میدن از خودشون، و این فضا برای مواردی که مثلا اون فوتبال یا تیم ملی فوتبال یا تیم های ملی دیگه که وجود دارن، که اینا تیم های ملی است که متعلق به مردم هستن، باز از حاکمیت پس گرفته و نگذاشت حاکمیت به اینا رو به نام خودش تمام کنه. در هر صورت این مقاومتی که تو جامعه وجود داره نشان دهنده یک پتانسیل قدرتمندی است که تو جامعه هستش، و ما از اون طرف می‌بینیم که سازمان یافتگی جنبش پایین در جامعه مثل معلمان، مثل کارگران، مثل بخشان تشکل‌های محیط زیستی مردم نهاد، تشکل‌های کمک‌های که مردم نهادی که دارن در زمینه مثلا ساختن کتابخونه، در زمینه ساختن مدارس کمک می‌کنن و انجمن‌های خیریه که شکل دادن، جامعه به شکلی داره جامعه مدنی قدرتمند رو ایجاد میکنه که این به نظرم توی تاریخ ایران بی سابقه است، و این نشون دهنده این هستش که جامعه علارغم فشار سنگینی که وجود داره، علارغم بحران اقتصادی وجود داره، علارغم نگرانی از آینده که وجود داره، داره با تمام قدرت و تمام انرژی در مقابل این حاکمیت به شدت فاشیستی مقابله میکنه، و این فضایی رو داره ایجاد میکنه که وظیفه نیروهای چپ هست که بیان در زمینه سازمان یافتگی هرچی بیشتر کمک کنن به این سازمان یابی و سازمان یافتگی، در زمینه تشکلهای کارگری بایستی این ایده رو مطرح کرد که این تشکلها بایستی بتونن از شکل تشکلهای صنفی تک تک به شکل تشکلهای متحدتر به وجود بیارن، سندیکاهای همون کاری که مثلا معلمان کردن که شورای هماهنگی به شکل خوب سندیکای سراسری تشکلهای صنفی معلمانه، و اینو میشه در حمل و نقل هم ایجاد کرد، در صنایع فولاد هم ایجاد کرد، در صنایع خدمات دیگه مثل پرستاران هم ایجاد کرد، و بعدا رفت به سمت ایجاد یک کنفدراسیون سراسری تشکلهای کارگری یا تشکلهای پایین جامعه که بتونه از خودش دفاع کنه، در کنار این ساختن یک قطب سیاسی و سوسیالیستی قدرتمند که بتونه یه خط راهنمای تحولات باشه، نیرو و وزنه ای باشه که بتونه این گرایش چپ جامعه را، گرایش پایین جامعه را که یک گرایش طبقاتی چپ هست، سازمان بده. و این نیاز داره که اینکه نیروهای چپ، فعالان سیاسی چپ با تجدید آرایشی که میکنن، با درسگیری از شکست هایی که اون سوسیالیسم بوروکراتیک گذشته حزب دولت ها داشتن، بیاد پرچم ارتباط این جنبش را که یه جنبش طبقاتی است، با دفاع از آزادی های به غیر شرط، با دفاع قاطع از دموکراسی، با تأکید رو حق مردم در تأسیس نظام، با آرای تمام مردم رو اینا تأکید بکنه و نشون بده که چپ گذشته اگر شکست خورده، چپ جدید در حال شکلی و در حال عروج هست. ما میبینیم که نیروهای دیگه دارن تلاش میکنن که خودهای خودشون ایجاد کنن، آلترناتیوهای خودشون ایجاد کنن، طرح خودشون برای فردای تحولات سیاسی اجتماعی ایران بدن. و چپ مدرن، چپ مارکسی، چپ تجدید آرایش شده و چپی که معتقد به مردم پایین هست و معتقد به سازمان یابی کارگران و زحمتکشان هست و نمیخواد قیم اونها هم باشه، باز در این را پرچم خودش را برافرازه و فعالیت خودش را گسترش بده و از این طریق کمک کنه به این تحولات، اجازه نده که تحولات در مسیری علیه منافع مردم حرکت کنه. به امید روزهای بهتر، پیروز باشید.